دسته ای از مسلمان ها در زمان امام صادق زندگی می کردن که خودشون رو زاهد و صوفی می نامیدن. این دسته ای روش خاصی توی زندگیشون داشتن. مثلا از قرآن یه برداشت هایی کرده بودند و می گفتن باید مسلمان ها از نعمت های خدا دوری بکنن. اصلا آدم مؤمن نباید جامعه خوب بپوشه، نباید غذای مطبوع بخوره، یا نباید در یک مسکن عادی بنشینه و از اینجور حرف ها. تازه این حرف ها رو هم به بقیه مسلمان ها منتقل میکردن و از اونها هم میخواستن که شما هم مثل ما باشید. از بین این جماعت شخصی به نام سفیان سوری که در مدینه زندگی میکرد امام صادق رو دید که یک جامعه سپید و بسیار لطیف مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم مرغ و پوست اونه و اون دو رو از هم جدا میکنه پوشیده و بسیار زیبا و آراسته به نظر میاد. به عنوان اعتراض جلو رفت و گفت این جامعه سزاوار شما نیست. شما نباید خودتون رو به زیورهای دنیا آلوده بکنید. از تو انتظار میره که زهد بورزی، تقوا داشته باشی، خودت از دنیا دور نگه داری. امام صادق فرمودن که من میخوام یه حرفی به تو بگم و تو هم خوب باید گوش کنی که برای دنیا و آخرت تو خیلی مفیده. اگر راستی اشتباه کردی و حقیقت نظر دین اسلام رو درباره این موضوع نمیدونی، خب حرف من برای تو خیلی سودمنده. اما اگه منظورت اینه که در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق رو منحرف و وارونه کنی، اون دیگه یه مطلب دیگه و این سخنان به تو هیچ سودی نخواهد داشت. ممکنه تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه اون حضرت رو در اون زمان پیش خودت مجسم بکنی و فکر کنی که خب این یه نوع تکلیفه و یه وظیفه‌ای برای همه مسلمان ها. تا روز قیامت هم باید عین اون وضع رو نمونه قرار بدن و همیشه فقیرانه زندگی کنن. اما من به تو میگم که رسول خدا در زمانی و در محیطی میزیسته که فقر و سختی و تنگدستی بر اون مستولی بوده. عموم مردم از داشتن لوازم اولیه زندگی محروم بودن. وضع خاص زندگی رسول اکرم صلوات الله علیه و صحابه اون حضرت مربوط به وضع عمومی اون روزگار بوده. ولی اگر در یه عصری مثل امروز و روزگاری که وسایل زندگی فراهم شده و شرایط بهره برداری از موهبت‌های الهی موجوده، اگر زندگی میکنی، سزاوارترین مردم برای بهره بردن از اون نعمتها آدمای خوب و صالحن، نه فاسقها و بدکارها، مسلمونا نه کافران. تو چه چیز رو در من عیب میشموری؟ به خدا قسم من در عین این که میبینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده میکنم، از زمانی که به حد رشد و بلوغ رسیدم شب و روزی بر من نمیگذره مگر اینکه مراقب باشم که خدایی نکرده حقی در مالم پیدا نشه که فوراً اون رو به موردش برگردم. سفیان اون روز نتونست جواب منطق امام صادق علیه السلام رو بده. سرفکنده شد و شکست خورده بیرون رفت و به یاران و هممسلکان خودش پیوست و ماجرا رو تعریف کرد. اونا تصمیم گرفتن که دست جمعی بیان و با امام صادق مباحثه کن. جمعی به اتفاق اومدن و گفتن راستش رفیق ما نتونست خوب دلائل خودش رو ذکر کنه. حالا ما اومدیم با دلائل روشن شما رو محکوم بکنیم. حضرت امام فرمودن خیلی خوب، دلائل شما چیه؟ بگی. جمعیت گفتن که دلائل ما از قرآنه. امام صادق فرمودن خیلی خوب، چه دلیلی بهتر از قرآن؟ بگی، آماده شنیدنم. یکی از جمعیت گفت ما دو آیه از قرآن رو دلیل بر مدعای خودمون و درستی مسلکی که اتخاذ کردیم میاریم و همین برای ما کافیه. خداوند در قرآن کریم یه جا گروهی از صحابه رو اینطور ستایش میکنه: در عین اینکه خودشان در تنگ دستی و زحمتند، دیگران را برخیش مقدم میدارند. کسانی که از صفت بخل محفوظ بمانند آنهایند رستگاران. و در جای دیگه قرآن می‌فرماید که در عین اینکه به قضا احتیاج و علاقه دارند، آن را به فقیر و یتیم و اسیر می‌خورانند. همین که سخنان اینها به اینجا رسید، یه نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و به حرفای اینها گوش می‌داد گفت اون چه که من تا کنون فهمیدم اینه که شما خودتونم به حرفای خودتون عقیده ندارید. شما این حرفا رو وسیله قرار دادید تا مردم رو به مال خودشون بیعلاقه کنید تا به شما بدن و شما عوض اونها بهره‌مند بشید. به هر حال عملا دیده نشده که شما از غذاهای خوب دوری بکنید و پرهیز بکنید. حضرت امام فرمودن اجالتا این حرفا رو بگذارید کنار، اینا فایده نداره. بعد رو به جمعیت کرد و فرمود اول بگید ببینم شما که به قرآن استدلال میکنید محکم و متشابه ناسخ و منسوخ قرآن رو تمیز میدید یا نه؟ هر کس از این امت که گمراه شد از همین راه گمراه شده، بدون اینکه اطلاع صحیحی از قرآن داشته باشه به اون تمسک میکنه. یکی از جمعیت بلند شد و گفت البته فی الجمله اطلاعاتی در این زمینه داریم، ولی خب اعتراف میکنیم که کاملا نه. حضرت امام صادق فرمودند متاسفانه بدبختی شما هم همین. احادیث پیغمبر هم مثل آیات قرآنه، اطلاع و شناسایی کامل لازم داره. اما آیاتی که از قرآن خوندید من براتون شرح میدم. این آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای الهی دلالت نداره. این آیات مربوط به گذشت و بخشش و ایثاره. قومی رو ستایش میکنه که در وقت معینی دیگران رو بر خودشون مقدم داشتن و مالی رو که بر خودشون حلال بود به دیگران دادن و اگرم نمیدادن گناهی و خلافی مرتکب نشده بودن. خداوند به اونها امر نکرده بود که باید چنین بکنن و البته در اون وقت نهی هم نکرده بود که نکنن. اونا به حکم عاطفه و احسان خودشون رو در تنگ دستی و مضیقه گذاشتن و به دیگران دادن. خداوند به اونا پاداش میده. بعد این آیات با مدعای شما تطبیق نداره، چرا که شما مردم رو منع میکنید و ملامت میکنید بر اینکه مال خودشون رو نعمتهایی که خداوند به اونها ارزانی داشته استفاده کنن. اونا اون روز اونطور بزد و بخشش کردن، ولی بعد در این زمینه دستور کامل و جامعی از طرف خداوند رسید، حدود این کارم معین کرد و البته این دستور که بعد رسید عمل اونها رو نقض کرد. ما باید تابع اون دستور باشیم، نه تابع این عمل. خداوند برای اصلاح حال مؤمنین و به واسطه رحمت خاص خودش نهی کرد که شخص خود و عائله خودش رو در مضیقه بگذاره و اون چه در کف داره به دیگران ببخشه، چرا که در میان عائله شخص ضعیفا و خردسالان و پیران فرتوتی هم پیدا میشن که طاقت تحمل ندارن. اگر بنا بشه که من گرده نانی که در اختیار دارم انفاق بکنم، بعد اون خواهله خودم که عهده‌دار اونا هستم تلف بشن، چه فایده داره؟ برای همین رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودن که کسی که چند دانه خرما یا چند قرص نان یا چند دینار داره و قصد انفاق اونها رو داره، در درجه اول به پدر و مادر خودش باید انفاق بکنه، در درجه دوم خودش و زن و فرزندش، و در درجه سوم خیشاوندان و برادران مؤمنش، و در درجه چهارم خیرات مبرات. این چهارمی بعد از همه اونهاست. رسول خدا وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صغیری از او باقی مونده و او دارایی مختصر خودش رو در راه خدا داده، فرمود اگر قبلن من این اطلاع رو داشتم نمیگذاشتم اونو در قبرستون مسلمونا دفن کنید. اون کودکانی باقی گذاشته که دستشون پیش مردم دراز باشه. پدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا فرموده همیشه در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید، به ترتیب نزدیکی که هر که نزدیکتره مقدم ده. علاوه بر همه اینها در نص قرآن مجید از روش و مسلک شما نهی میکنه. اونجا که میفرماید متقین کسانی هستند که در مقام انفاق و بخشش نه تندروی کنند و نه کندروی، راه اعتدال و میانه رو پیش بگیرن. در آیات زیادی از قرآن نهی میکنه از اسراف و تندروی در بذل و بخشش، همونطور که از بخل و خست نهی میکنه. قرآن برای این کار حد وسط و میانه روی رو تعیین کرده، نه اینکه انسان هر چه داره به دیگران ببخشه و خودش تهی‌دست بمونه، اون وقت دست به دعا برداره که خدایا به من روزی بده. خداوند این چنین دعایی رو هیچ وقت مستجاب نمی‌کنه، چرا که پیغمبر اکرم فرمود خداوند دعای چند دسته رو مستجاب نمی‌کنه. 1. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خودش بخواد. دو، کسی که مالش رو قرض بده و از طرف شاهد و گواه و سندی هم نگرفته باشه و اون مال رو بره و بخوره. حالا این شخص دست به دعا برداره که خداوند چاره میخوام. البته دعای این مرد هیچ وقت مستجاب نمیشه، چرا که خودش با دست خودش راه چاره را از بین برده و مال خودش رو بدون سند و گواه به اون داده. سه، کسی که از خداوند دفع شر زنش رو بخواد، چرا که چاره این کار در دست خودشه. او میتونه اگر واقعا از دست این زن ناراحته عقد ازدواج رو با طلاق فسخ کنه. چهار، آدمی که در خونه خودش بشینه و دست روی دست بذاره و از خداوند روزی بخواد. خداوند در جواب این بنده تمکار جاهل میگه که بنده من، مگه نه اینه که من راه حرکت و جنبش رو برای تو باز کردم؟ مگه نه اینه که من اعضا و جوارح صحیح به تو دادم؟ به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل دادم که ببینی، بشنوی، فکر کنی، حرکت کنی و دست بلند کنی. در خلقت همه اینها هدف و مقصودی در کار بود. شکر این نعمت ها هم چطوریه؟ باید اینها رو به کار بگیری. بنابراین من بین تو و خودم حجت رو تموم کردم که در راه طلب گام برداری، قدم برداری و دستور منو راجع به سعی و جنبش اطاعت بکنی و بار دوش دیگران نباشی. البته اگر با مشیت کلی من سازگار بود به تو روزی وافر هم خواهم داد و اگر هم به علل و مصالحی زندگی تو توسعه پیدا نکرد، البته تو سعی خودت رو کردی و وظیفه خودت رو انجام دادی و خب معذور خواهی بود. پنج، کسی که خداوند به او مال و ثروت فراوان بده و اون با بذل و بخشش‌های زیاد اونها رو از بین برده و بعد دست به دعا برداره که خدایا به من روزی بده. خداوند در جواب اون میگه مگه من به تو روزی فراوان ندادم؟ خب چرا میانه روی نکردی؟ مگه من به تو دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کنی؟ مگه من از بذل و بخشش‌های بی‌حساب نهی نکرده بودم؟ شش، کسی که درباره قطع رحم دعا بکنه و از خداوند چیزی بخواد که مستلزم قطع رحمه، یا کسی که قطع رحم کرده بخواد درباره موضوعی دعا بکنه. خداوند در قرآن کریم مخصوصاً به پیغمبر طرز و روش بخشش رو آموخته، چرا که داستانی واقع شد که یه مبلغی طلا پیش پیغمبر بود و ایشون میخواستن اونها رو به مصرف فقرا برسونن و میل نداشتن حتی یک شب اون پول رو در خونهشون نگه دارن. خب در یک روز تمام طلاها رو به این و اون بخشیدن. فردای اون روز یه سائلی پیدا شد و آمد و اصرار کرد که پیغمبر اون کمک بکنه. پیغمبر هم هیچ چیزی نداشتن که به سائل بدن. از این رو خیلی ناراحت و غمگین شدن. اینجا بود که آیه قرآن نازل شد و دستور کار اینطور آمد. آیه میگه که نه دستهای خود را به گردن خود ببند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد تهی دست بمانی و مورد ملامت فقرا واقع شد. این هاست احادیثی که از پیغمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون این احادیث رو تأیید میکنه و البته کسانی که اهل قرآن و مؤمن به قرآنن به مضمون آیات قرآن ایمان دارن. به ابوبکر وقتی داشت از دنیا میرفت گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم مالم انفاق بشه و باقی متعلق به ورثه است و یک پنجم کم نیست. ابوبکر به یک پنجم مال خودش وصیت کرد و حال اینکه مریض حق داره در مرض موقع موت تا یک سوم هم وصیت بکنه و اگر میدونست بهتر اینه که از تمام حق خودش استفاده کنه به یک سوم وصیت میکنه. سلمان و ابوذر رو که شما به فضل و تقوا و زهد میشناسید، سیره و روش اونها هم همینطور بود. همینطور که گفتم سلمان وقتی که نصیب سالانه خودش رو از بیت المال میگرفت به اندازه یک سال مخارج خودش رو که او رو به سال دیگر برسونه ذخیره میکرد. به اون گفتن که آخه تو با این همه زهد و تقوا در فکر ذخیره سالت هستی؟ شاید همین امروز یا فردا بمیری و به آخر سال نرسی. اون هم در جواب گفت خب شاید هم نمردم. چرا شما فقط به فرض مردن فکر میکنی؟ یک فرض دیگری هم وجود داره و اونی که من زنده بمونم و اگر حالا زنده موندم خرج دارم، حوائجی دارم. آخه نادونا شما از این نکته غافلید که انسان اگر به مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشه در اطاعت حق کندی و کوتاهی میکنه و نشاط و نیروی خودش رو در راه حق از دست میده و همینقدر که به قدر کافی وسیله فراهم شد آروم میگیره. و اما ابوذر چند تا شتر و چند تا گوسفند داشت که از شیر اونها استفاده میکرد و احیانا خب اگر میلی در خود به خوردن گوشت میدید یا حالا یه روزی مهمونی چیزی داشت یا دیگران رو محتاج میدید از همین گوشت ها استفاده میکرد و اگر میخواست به دیگران بده برای خودش هم برابر دیگران سهمی منظور میکرد. حالا بگید چه کسی از اینها زاهدتر بود؟ پیغمبر درباره اونها چیزهایی گفته که همتون میدونید. هیچ وقت این اشخاص تمام دارایی خودشون رو به نام زهد و تقوا از دست ندادن و از این راهی که شما امروز پیشنهاد میکنید که مردم از هر چی دارن صرف نظر کنن و خود و عائله خودشون رو در سختی بگذارن نرفتن. من به شما رسماً این حدیث رو که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا نقل کردن اخطار میکنم. رسول خدا فرمود عجیب ترین چیزها حالی است که مؤمن پیدا میکنند که اگر بدنش با مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود و اگر هم ملک شرق و غرب به او داده شود باز برایش خیر و سعادت است. خیر مؤمن در گروه این نیست که حتما فقیر و تهی دست باشه. خیر مؤمن ناشی از روح ایمان و عقیده اونه، چرا که در هر حالی از فقر و تهی دستی و یا ثروت و بی‌نیازی واقع بشه میدونه در این حال وظیفه ای داره و اون وظیفه رو باید به خوبی انجام بده. اینه که عجیب ترین چیزها حالتیه که مؤمن به خودش میگیره که همه پیش آمدها و سختی و سستی ها براش خیر و سعادت میشه. نمیدونم همینقدر که امروز برای شما گفتم کافیه یا باز هم باید بگم. شما هیچ میدونید که در صدر اسلام اون هنگامی که عده مسلمان ها کم بود قانون جهاد این بود که یک نفر مسلمان باید در برابر 10 نفر کافر ایستادگی کنه و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد. ولی بعد که امکانات بیشتر شد، عده مسلمان ها بیشتر شد، خداوند به لطف و مرحمت خودش تخفیف بزرگی داد و این قانون رو به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظفه فقط در برابر 2 کافر ایستادگی کنه، نه بیشتر. از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضایی اسلامی سوال می کنه. حالا فرض کنید یکی از شما در محکمه است و موضوع نفقه زن او در بینه. قاضی حکم میکنه که نفقه زنت رو باید بدی. در اینجا چی کار میکنه؟ آیا عذر میاره که بنده زاهدم و از متاع دنیا اعراض کردم؟ آیا این عذر اصلا موجهه؟ آیا به عقیده شما حکم قاضی به این که باید خرج زنت رو بدی مطابق حق و عدالته یا اون که ظلم و جوره؟ اگه بگید این حکم ظلم و ناحقه یه دروغ واضح گفتی و به همه اهل اسلام با این تهمت ناروا جور و ستم کرد. و اگر بگید حکم قاضی صحیحه پس عذر شما باطله و قبول دارید که طریقه و روش شما باطله. حالا یه مطلب دیگه، مواردی هست که مسلمان‌ها در اون موارد یک سلسله انفاق‌های واجب یا غیر واجب انجام میدن، مثلا زکات یا کفاره میدن. حالا اگه فرض کنیم معنای زهدی که شما میگی دوری از زندگی راحت و مایحتاج‌های زندگیه و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما زاهد بشن و از زندگی و مایحتاج اون رو بگردونن، پس تکلیف کفارات و صدقات واجبه چی میشه؟ تکلیف زکات‌های واجب که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو و خرما و کشمش و غیره و اینها تعلق میگیره چی میشه؟ مگه نه اینه که این صدقات فرض شده که تهی دستان زندگی بهتری پیدا کنن و از مواهب زندگی بهرمند بشن؟ این خودش میرسونه که هدف دین و مقصود از این مقررات رسیدن به مواهب زندگی و بهرمند شدن از اونه. و اگر مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر از متای این جهان اعراض بکنه و در فقر و بیچیزی و بیچارگی زندگی بکنه، پس فقرا به اون هدف عالی رسیدن و نباید دیگه به اونها چیزی داد دیگه ها، تا از حال خوش و سعادتمندانه خود خارج نشن و اونا هم چون غرق در سعادتن نباید بپذیرن. اساساً اگر حقیقت اینه که شما میگی شایسته نیست کسی مالی رو در کف نگه داره. باید هر چی به دستش میرسه همه رو ببخشه و دیگه محلی برای زکات باقی نمیمونه. پس معلوم شد که شما خیلی طریقه بد، زشت و خطرناکی رو پیش گرفتید و به سوی بد مسلکی مردم رو دعوت میکنید. راهی که میرید و مردم دیگر رو هم به اون میخونید ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع نداشتن از قرآن و از سنت پیغمبر و از احادیث پیغمبره. اینها احادیثی نیست که قابل تشکیک باشه، احادیثیه که قرآن به صحت اونها گواهی میده. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر رو اگر با روش شما درست در نیاد رد میکنید و این خودش یه نادانی دیگر. شما در معانی آیات قرآن و نکته های لطیف و شگفت‌انگیزی که از اون استفاده میشه تدبر نمیکنید. اصلا فرق بین ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه رو نمیدونید، امر و نهی رو تشخیص نمیدید. جواب منو راجع به قصه سلیمان ابن داوود بدید ببینم که از خداوند ملکی رو مسئلت کرد که برای کسی بالاتر از اون میسر نباشه. خداوند هم همچنان ملکی به اون داد که خودتون بهتر میدونید. البته سلیمان جز حق نمیخواست. نه خداوند در قرآن و نه هیچ فرد مؤمنی این رو بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی رو از خدا خواسته. همینطور داوود پیغمبر که قبل از سلیمان بود و داستان یوسف که به پادشاه رسمن میگه خزانه داری رو به من بده که من هم امینم هم دانای کار. بعد کارش به جایی رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سپرده شد و از اطراف و اکناف در اثر قحطی که پیش اومد میومدند و آذوقه میخریدند و برمیگشتند. و البته نه یوسف میل به عمل ناحق کرد و نه خداوند در قرآن این کار رو بر یوسف عیب کرد. و قصه ذوالقرنین هم همینه که بنده‌ای بود که خدا رو دوست می‌داشت و خدا هم اونو دوست داشت. اسباب جهان در اختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و مغرب جهان شد. ای گروه، از این راه ناسواب دست بردارید. خود رو به آداب واقعی اسلام ادب بکنید. از اونچه خدا امر و نهی کرده تجاوز نکنید. از پیش خودتون دستور نتراشید. در مسائلی که نمیدونید مداخله نکنید. علم اون مسائل رو از اهلش بخواید. در صدد باشید که ناسخ رو از منسوخ، محکم رو از متشابه و حلال رو از حرام بشناسید. این برای شما بهتر و آسانتر از نادانیه. جهالت رو رها کنید که طرفدار جهالت زیاده به خلاف دانش که طرفداران کمی داره. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب دانشی دانشمند.